بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در طول چند جلسه گذشته ما فقط دو آیه توانستیم از سوره انعام رو تفسیر کنیم. حالا تفسیری که شاید خیلی هم مفصل و کامل نباشه، ولی در هر حال اینقدر زمان رو گرفته و باز هم وقتی من نگاه میکنم میبینم که مفصل تر از این هم میشود بحث کرد. امشب آیه سوم رو شروع میکنیم. و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. ترجمه تحت لفظی این است که و او خداوند است، و هو الله، او خداوند است در آسمان ها و در زمین و می داند سر شما را و جهر شما را، یعنی پنهان شما را می داند، آشکار شما را هم می داند و آنچه را که به دست بیاورید نیز می داند. پس در واقع عالم به کل شیء، همه چیز را می داند و در واقع بیانگر این حقیقت است آیه که خداوند عالم بر تمام هستی هست، زیرا همه چیز را خود او آفریده و چون خالق است نسبت به وجود مخلوق خودش در هر جایی از عالم آگاهی دارد و واقف است. آیات قبل، دو آیه اول، اگر دقت کرده باشید اشرافیت خدا را بر عالم از نظر قدرت نشان می دهد و این آیه از نظر علم و دانستن نشان می‌دهد. یعنی اونجا قدرت در دو آیه که خالق السماوات والارض، این که نور و تاریکی رو آفریده قدرت است، و اینجا علم و دانایی خداونده. علم ما نسبت به علم خدا، چون علم خدا ذاتی است مثل همه صفات دیگر خدا، قدرت او ذاتی است، ولی ما هم قدرتمون اکتسابی است و هم دانشمون اکتسابی است. بنابراین علمی را که نسبت به خالق پیدا می‌کنیم یک علم اکتسابی است و با تجربه هم به دست می‌آید و به بخشی از اون علم هم ما اشراف و آگاهی پیدا نمی‌کنیم، به دلیل آیه‌ای که می‌فرماید ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، یعنی به هیچ چیزی از علم خدا بشر نمیتواند احاطه پیدا بکند، احاطه رو به کار میبره، یحیطون، مگر آنچه را که خود خدا خواسته باشد، یعنی اونقدر که به ما توان داده است که احاطه پیدا بکنیم نسبت به علم خدا میتوانیم، ولی ماوراء آن را نمیتوانیم. بنابراین واقعا بسیاری از مباحثی که در میان بشر هست ناشی از جهل اوست نسبت به آفرینش و نسبت به خدا و نسبت به ذات باری تعالی و نسبت به صفات او، و همه اسیانها و طغیانهایی که در برابر خدا هست ناشی از همین جهل است که ما نمیدانیم، نمیشناسیم و یا نمیتوانیم. آیاتی که می شود در خیلی آیه هست راجع به علم خدا، آیه زیاده. مثلا آیه 4 سوره حدید رو من بخوانم معنا بکنم، اولش رو رها میکنم، از وسط آیه یعلمو از علم خدا صحبت میکنه. یعلمو ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. خدا میداند هر آنچه که در زمین فرو رود و هر آنچه که از دل زمین برآید. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. هرچه از آسمان فرود آید خدا میداند و هرچه به آسمان فرارود خدا میداند و او با شماست هر جا که باشید و او میداند و بیناست نسبت به آنچه که شما انجام میدهید. به ما تعملون بصیر. پس ببینید بخشی از صفات خدا را در دانستن اینجا آورده، یعنی همه اینها دانستن و علم خداست. پس هیچ چیز از علم خدا در عالم، نه فقط روی زمین، در تمامی عالم از علم خدا مخفی نمی ماند. ببینید با چنین ایمانی، یعنی اگر ایمان ما نسبت به خدا اینطور باشد، ببینید رفتار ما چگونه خواهد بود، عمل ما چگونه خواهد بود، اخلاق ما چگونه خواهد بود. یعنی اصلا ما انسانها رو دیگه در برابر عمل خودمون نبینیم، فقط خدا را ببینیم. یعنی آنچه که میکنیم، آنچه که از اندیشه ما میگذرد، مثلا فکر بکنیم که با فلان کس این کار رو میکنیم، در اندیشه ما میگذرد و اون کار کار بدی باشد، کار زشتی باشد و ما خودمون رو در برابر خدا تجسم بکنیم که او میداند که من اکنون چه اندیشه ای دارم، باید خجالت بکشه، باید خجالت بکشه. یعنی اگر فلانی رو دیدم به اون اینطور میگویم و اون حرف حرف نادرستی است، حرف زشتی است، حرف نسنجیده است، ولی خدا میداند که چه چیزی بر اندیشه من گذشته است، باید خجالت بکشه. چرا اینطوره؟ پس ببینید این آیات همینطور نمیتونیم ازش بگذریم که بگیم خدا میداند. خدا میداند، خدا میبیند، به ما تعملونه بصیر، هرچرا که بکنید و انجام بدهید او بیناست، او میبیند. یعنی غیر از علم بینش هم داره، بصیرت هم داره. آیه دیگر که میتواند باز مفسر آیه سوم از سوره الانعام باشد، آیه 16 سوره قاف. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را آفریدیم. وقتی خدا میگوید ما، این رو توضیح دادن، یعنی خدا با تمام آنچه که آفریده از پیش از این و الان میخواهد خلق جدیدی بکند و از تمام اون آفریده ها بهره میگیرد، یعنی اونها رو هم به کار میگیره، یعنی بخواهد مثلا نطفه ای درست بکنه از تمام آنچه که آفریده است در روی زمین و در آسمان ها، از نور خورشید، از ماه، از گردش کرات، از گردش زمین، از آفتابی که بر زمین میتابد، از آنچه که میرویاند که این انسان بخورد و این توان را پیدا بکند، همه اینها با قدرت فائقه الهی میشوند ما. پس ما انسان را آفریدیم و ما میدانیم. یعنی همه این کائناتی که در پدید آوردن انسان دخیل و شریک بودند، اکنون میدانند. اکنون میدانند. یعنی جزء فرشتگانند. یعنی اگر شما، ما، من گندمی بخوریم، این گندم یکی از فرشتگان است، یا ده ها فرشته، همه توانها و نیروهایی که در گندم هست، این در واقع فرشتگان و ملائکه هستند. خب اینها در بدن ما آمدن و این توان را به ما داده اند که راست بگوییم یا دروغ بگوییم. پس الان آگاهند به دلیل اینکه خود ما آگاهیم. وقتی ما آگاهیم، سلول های وجود ما آگاهند که من الان تصمیم دارم دروغ بگویم یا راست بگویم، مخفی بکنم یا آشکار بکنم، بزنم یا نوازش بکنم، بکشم یا نکشم. همه اینها رو این نیروهای درون من میدانند. پس و نعلم ما توسوس بهی نفسه، آنچه را که نفس انسان در درون او وسوسه می کند ما می دانیم. نمی گوید من می دانم، ما می دانیم. دست ما، چشم ما، تمام وجود ما و فرشتگانی که وارد وجود ما شدن از تمام عالم، اونها هم می دانند که در این وجود چه چیزی اکنون در حال وسوسه شدن است. من فکر کنم اینها مطالبی است که اصلا از قرآن و بیان قرآن مقفول مانده است، کسی به اون توجه نمی کنه. همه بحث ها مخصوصا امروز، پیشتر که این مباحث و جوامع اینطوری نبوده، جوامع متداخل و به این شکل اصلا وجود نداشته. مثلا شما 100 سال پیش رو در نظر بگیرید، یک اجتماعی که اینطور مردها و زنها در کنار هم نشسته باشن اصلا وجود نداشته، حتی شاید در اروپا هم نبوده 100 سال پیش. پس این یک سنت جدیده که آمده در میان بشر. امروز قرآن در برابر این سنت جدید قرار گرفته است و این به اصطلاح مستحدثات به قرآن عرضه نشده و از دل قرآن اون چیزی که در واقع بهره برساند به این نوع از اجتماعات از دل قرآن در نیامده است. این چیزی است که ما در پی آن هستیم که استخراج بکنیم که قرآن برای امروز بشر چه سخنی دارد. حالا اون قدیمی ها چون چنین اجتماعاتی نبوده، اصلا در این اندیشه نبودند که ببینن قرآن مباحثش در این موارد چی هست. و امروز هم که هست، این مباحث اخلاقی اصلا از قرآن استنباط و استخراج نمیشه. آمدن سر چند آیه مخصوص، مثلا چرا در قرآن گفته از زنها رو بزنید، چرا در قرآن گفته از دست دوز را ببرید، چرا در قرآن گفته است که ارث زن نصف ارث مرد هست. البته غلطه، ارث دختر چرا نصف ارث پسره، با زن و مرد کاری نداره، ولی اونها بردن به اشتباه روی زن و مرد. و مثلا چرا مرتد را باید کشت، چرا زانی و زانی را باید رجم کرد. یه هفت دهتای از این مسائل و دائم اینها رو مثل پتک تو سر قرآن میزنن و تو سر مسلمان هایی مثل ما که یک نیمچه ایمانی برای من باقی مانده است. و مسائل اساسی و ریشه‌ای جامعه ساز قرآن مثل این آیات مخفول مانده که انسان مؤمن، مؤمن به خدا، نه در دین اسلام، در هر دینی که باشد، مؤمن به خدا میداند که هر چه بیندیشد خدا میداند. اینو میدونه. خب این مهمه که انسان به این پایه از ایمان برسد که هر چه میاندیشد، حتی نکنه ها، فکرشو که میکنه خدا میداند. یه آیه 84 زخرف هم بخوانم، کوتاه آیه. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. او کسی است که در آسمان معبود است، یعنی مورد پرستشه، اله، الله نیست، اینجا اله مطرح میشه، یعنی مورد پرستش است. در زبان عربی هر چیزی که مورد پرستش قرار بگیرد لغتن میگویند اله، و جمع اون آلهه هست، آلهه جمع الهه، اله معبوده. میگوید در آسمان او معبود است، در زمین هم او معبود است، و او حکیم است و علیم است. پس ببینید معبود حتما باید هم حکیم باشد ذاتن و هم علیم باشد ذاتن. یعنی ما حکمتمون اکتسابی است، ما می رویم حکمت رو کسب می کنیم، ما می رویم علم رو کسب می کنیم. همونطوری که در آیه اول گفتیم چرا ظلمات هم جمعه و هم قبل از نور آمده و نور مفرده، اگر به یادتون مانده باشد، یکی از استدلالات و دلایل این بود که وقتی انسان اصلا در رحم مادر شکل می گیرد و مستوی می شود، در تاریکی است، بعد به روشنایی می آید. به این روشنایی ظاهری عالم هم که آمد، نیازمند کسب نور معنوی است. باید نور معنوی کسب بکنه. ندارد اون نور را، اون علم را ندارد، جاهل است. پس در تاریکی های پی در پی انسان قرار دارد و هرچه هم که پیش برود سرانجام به اوج دانایی و علم کامل نمیرسه. هرچه علم کسب بکنه بازم کم داره، بازم چیزهایی در عالم هست، در همین عالم ماده، که اون نمیداند. فرض بگیرید یک کسی بشود، حکیمی بشود، مفسر قرآن بزرگی بشود، علم فیزیک نمیدونه، ریاضی نمیدونه، نمیدونم زبان خارجی نمیدانه، اون زبان را نمیدونه، اگه زبان عربی بداند انگلیسی نمیدانه، در هر حال مجهولاتش زیاده. اگر رانندگی بداند خلبانی نمیداند، خلبانی هم بداند ملبانی نمیداند، نمیتونه بگه من علم کامل دارم. پس همیشه در حال کسبه. پس ببینید تاریکی ها پشت سر هم در وجود انسان وجود دارن، ولی نور مطلقه. به همین جهت حکمت در ذات باری ذاتی است و علم هم ذاتی است، ولی در ما اینطور نیست. اما در انسان که در آیه سوم سوره انعام میگوید که یعلم سرکم و جهرکم، چرا سر را قبل از جهر آورده؟ برای اینکه سر در قلبه، خب، و هم موجب برانگیختن انسان می شود و هم موجب بازداشتن، که میگویند که متضمن، یعنی سر انسان متضمن دوائی و صوارف است. در حکمت اینطوری میگویند دوائی جمع دائی است، یعنی انگیزه ها، و صوارف جمع صارف است، یعنی بازدارنده ها. یعنی درون انسان هم انسان رو که و نعلم ما توسوس به نفسه، این ببینید وسوسه درون، یعنی این دوائی است، دائی است، برمی انگیزاند انسان رو، و صارفه هم درون انسانه، مثلا تصمیم میگیره که نکنه، نگوید، نرود، نخورد، این میشه صوارف. پس سر انسان متضمن دوائی و صوارف است. اما مراد از جهر در آیه کارهایی است که انسان با جوارح، یعنی با اعضاء خودش ظاهر میکنه، یعنی چشمش رو باز میکنه و میبینه، این جهره. دهانش رو باز میکنه و حرف میزنه، این جهره. دستش رو بلند میکنه، غذا میخوره یا چیز مینویسه یا یه کاری انجام میده، اینا جهره. ولی آنچه که به جهر میآید و آشکار میشود به سبب اون دائیه و انگیزه درونی است که در او پیش از این عمل شکل گرفته. یعنی اول انسان در دل خودش میگوید پا شوم و بروم و چایی دم بکنم، هم تو ذهنش، بعد پا میشه میره. یعنی این حرکتی که کرد به طرف سماور و کبریت و روشن کردن و آب در سماور ریختن و اینها، شاید کمتر از 1000 ثانیه در ذهنش خطور کرده. این همه اعمالی که شاید در بیرون در جهر 1 ربع ساعت، 20 دقیقه، نیم ساعت وقت بگیرد یا بیشتر، مثلا پاشم بروم تهران، خب این ممکنه کمتر از 1/100 ثانیه این اندیشه در ذهنش خطور بکنه، ولی تا بیاید و برود و به ترمینال و بلیت بگیرد و اتوبوس سوار بشد و برود به تهران برسد، 8 ساعت طول میکشه. یعنی یک عمل 8 ساعته که جهر است کمتر از 1 ثانیه در ذهن خطور کرده است. این خیلی تصویر جالبی است از تجسم قدرت خدا در آفرینش و اینکه چطور از آنچه که هیچ است و لا ماده است، یعنی اصلا ماده ای نبوده، دنیا را آفریده، این داستان ذهن انسان و اونچه که در بیرون اتفاق میفته در عملش چیز جالبی است. در این مورد، در مورد سر و جهر، می توانید 10 آیه یا 11 آیه از 80 تا 90 سوره مؤمنون، سوره 23 قرآن رو مطالعه بکنید حتما. چند بیت از مثنوی هم در بیان این آیه براتون بخونم تا آیه 3 تقریبا تمام بشود. عنوان این اشعار اصلا جالبه. دفتر اول در بیان آن که به این عنوانش خوب توجه بکنید که سر و جهر و حرکت انسان و آسمان و زمین و علم و جهل و اینها، در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آنجاست که وی است، یعنی شما نمیتونید اینجا باشید، نشسته باشید و حرکتتون مثلا در یه نقطه دیگری اتفاق بیفته، پس همون جایی که هستید جنبش شما هست در همین مکان. خب، هر کسی را از چنبره وجود خود بینند، یعنی اون چه که محیط او را فرا گرفته، چه در خانه باشه، چه در بیرون باشه، چه در اجتماع باشه، نگاه مردم به وجود او از کارکرد وجودی اوست. این عنوان اشعار میگم خیلی مهمه. تابه شیشه کبود، تابه یعنی چه؟ خود نور یا انعکاس نور. البته ماهی تابه هم هست، یعنی ماهی رو توش سرم. پیشترها خیلی عیان بودن ها، یه ظرف درست کردن ماهی تابه، یعنی همش ماهی میخوردن، حالا که نیست که. تابه اینجا یعنی تابش، تابش. تابه شیشه کبود آفتاب را کبود نماید، یعنی اگر وجود انسان، نفس انسان، روح انسان به سمت کبودی رفت، نور الهی که الله و نور و سماوات و الارض است، هر چه بر این وجود بتابد بازتابش کدر و تیر است، یعنی میاد به این وجود میخوره، عبور که میکنه کدر میشه، تیره میشه. و تابه شیشه سرخ، سرخ. و چون تابه ها از رنگ بیرون آید، یعنی تابش نور به رنگ دیگه نخوره، به بیرنگی بخوره، سفید بود و از همه تابه های دیگر او راستگوتر باشد. پس نوری که از شیشه سفید عبور بکنه از همه نورها راستگوتره. پس اگر نور الهی به وجود مکدر انسان برخورد بکنه، وقت ببینید چقدر کدورت ها در ذهن ما هست. بخل، حتی بخل در یک مورد، یه چیزی برده به یک کسی بدم، نه باشه حالا یه وقت فرد خودمون خواستی. خب این یک کدورت ایجاد میکنه دیگه، اون نوری که داره میاد بازتابش بازتاب اخلاص نیست، بازتاب پاکی نیست، بازتاب کدورت و تیرگی و کدریست. همه صفات همینطوره. اون وقت ببینید چقدر از این کدورت ها هنوز در وجود ما هست، اینها رو باید تصفیه بکنه، باید انسان مصفا بشه. حالا چند بیت زیر این عنوان بخونم براتون که تفسیر تقریبا این 3 آیه هم هست که تا حالا خوندیم. من فکر کنم 3 بیتشو بیشتر نخوانم. حق زمین و آسمان را آفرید، یا حق زمین و آسمان برساخته است، در میان بس نار و نور افروخته است، یا افراخته، 2 نسخه. این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. پس اگر کسی به زمین چسبید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. شما را چه می شود که وقتی به شما بگویند که در راه خدا کوچ کنید، بیشتر خودتان را و وزن خودتان را به زمین می چسبانید، سنگینی را به سمت زمین فشار میده. چرا اینطورید شما؟ میشه زمینی. این آدم زمینی است. دیگه این رشد آسمانی ندارد. عروج نداره، تعالی نداره. مرد سفلی دشمن بالا بود. این آدم که به زمین چسبیده با بالا دشمنی داره، نمیخواد از اینجا کنده بشه، اینجا رو دوست داره، میخواد به اینجا چسبیده باشه. مشتری هر مکان پیدا بود. اگر کسی مشتری زمین پیداست، اگر کسی مشتری آسمانه پیداست. دیگه بعد ابیات دیگری هست که بله دیگه باشه، بقیهش برای بعد. بیایم در آیه 4. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو انها معرضین. 3 مرحله رو در 3 آیه مطرح میکنه. این آیه 4 اعراض رو مطرح میکنه و آیه 5 استهزاء رو مطرح میکنه و آیه 6 هلاک رو یا تکذیب رو، تکذیب و هلاک. پس انسان در برابر خدا 3 مرحله رو در روی گرداندن از راه خدا طی میکنه. اول اعراض میکنه، یعنی روی برمیگرداند، پشت میکنه. بعد مسخره میکنه برای اینکه اعراض خودش رو توجیه بکنه. و بعد اگر گفتن چرا اعراض کردی و مسخره میکنی، میگه اینا دروغه، تکذیب میکنه. حالا این 3 آیه رو یکی یکی معنا بکنه. هیچ آیه یا نشانه ای از نشانه های خدا برای اینها نمی آید. برای کیا؟ برای اینهایی که به زمین چسبیدن، آسمانی نیستن، به علم خدا و دانش خدا توجه ندارن، در جهل مانده اند، در کوری مانده اند. هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برای ایشان نمی آید مگر اینکه از آن اعراض می کنن. یعنی باش فاصله میگیره. اینا به عنوان صفته ها. یعنی ببینید ما با چه بخش از آیات خدا فاصله میگیریم و میخواهیم که به اون نزدیک نشویم. من دیگه نمیخوام توضیح مورد به مورد بدم. دوست دارم خودمون، درون خودمون کند و کاو بکنیم. و دیگه خیلی آیه شنیدیم در طول این چند سال گذشته. ببینیم که با کدام یک از آیات ما فاصله میگیریم. یک مسئله در واقع گرامریست یا نحویست که هر وقت که ما نافیه جلوی فعل مضارع در بیاد و اول جمله هم قرار بگیره، نفی مطلقه، مطلقا نفی میکنه. یعنی اینکه هیچ آیه‌ای برای اینا نمیاد مگر اینکه این کارو بکنه. رب هم که میگوید من رب بهم، یک اقتضاعاتی داره. ببینید خدا یعنی کلمه الله برای خودش یه مفاهیم و اقتضاعاتی داره. مثلا الله چیه؟ تعریف میکنه در آیه الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهو. ببینید همه تعریف خداست، تعریف الله، تعریف الله. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به شیء من علمه. ببینید تمام اینها صفات اللهه. اینا را ببینید، دقت بکنید، دوباره یکی یکی چینش بکنید، صفات رو از تو این آیه در بیارید، ببینید خدا چه صفاتی داره. ولی رب یک اقتضائات دیگری داره، همون خداست. ولی وقتی میگوید رب، اقتضاء تربیت کردن در این کلمه هست. از این جهت حکما میگویند که سه خصوصیت اساسی رو برای رب در نظر بگیریم: یکی انزال وحی، یکی بعث رسول و تأیید رسول، این یک چی؟ یکی هم هدایت خلق توسط رسولان. این ستا اقتضاعات ربوبیت خداونده. در تفسیر این آیه که آیه در واقع اعراض رو، مرحله اول رو نشون میده، آیات 49 و 50 سوره غافر رو توجه بکنید. و قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اینهایی که در آتشند به نگاهبانان یا خازنهای جهنم میگویند که از پروردگارتان درخواست کنید که فقط یک روز از عذاب را از ما تخفیف بده، یک روز. قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات. خزنه جهنم از اینهایی که در آتشن، ببینید اینا نمی سوزن ها، حالا این چه آتشی است که قابلیت این رو داره که گفتگو درش انجام بشه؟ یعنی اینا که تو آتشن با اینا که دربونن اون بیرون وایسادن، اینا دارن مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، صحبت میکنن، اون میگه، اون جواب میده. میگه که مگر اینطور نبود که رسولانی میآمدن برای شما از طرف خدا با بینات؟ حرفاشون روشن بود، هیچ قموزی و پیچیدگی در آن نبود، خیلی ساده حرف میزدن. بیاید ایمان بیارید، خدا هست، خدا علیمه، خدا حکیمه، خدا قدیره، خدا محیطه، خدا بهتون نعمت میده، خدا این عالم رو آفریده. همین بیانات، همین چیزهای خیلی معمولی بی هیچ استدلالی. یعنی اصلا انبیا برای حرف خودشون دلیل نمیارن که چرا خدا هست، برای اینکه نمیدونم شما میبینید پنجره هست، آهنگر داره، یا این در نجار داره فلان، پس عالم هم آفریده. اصلا این استدلال ها رو نمیارن. یه خدا هست، خالقه، ببینید هست، پس نه بیان است. میگه این بیانات نمیواد برای شما؟ جواب میدن قالو بلا. چرا میواد؟ قالو فدعو. گفتن خیلی خوب باشه، پس شما خودتون بخوانید، خودتون دعا کنید. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. و دعاء کافرها هم هیچ برون رفتی ندارد جز به گمراهی و کشی، به جای راه نداره دعاش. باز آیات 21 و 22 غافر همون سوره نگاه میکنیم، از وسط آیه: فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. خدا اینها را به جهت گناهانشون فرو گرفت، یعنی دوچار عذابشون کرد، و در برابر عذاب الهی هیچ نگهدارنده دیگری، وقایت کننده دیگری وجود ندارد. ذالکه به انهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. چرا اینطوری شده؟ برای اینکه اینها آدمهایی بودند که پیامبرانشون، رسولانشون با بینات برای اینها می آمده اند، فکفرو، اما اینها کافر می شدن. فأخذهم الله، از این جهت خدا اونها رو برگرفت. انه قوی شدید العقاب. فقط این صفات رو برای خدا میارن، انبیا هیچ دلائل دیگری نمیارن، میگن خدا قوی شدید العقاب هم هست. فقط یه چیز رو به بشر توجه میدن که خود قرآن هم توجه میده، اگر برسیم امشب به آیاتش خواهیم پرداخت که شما نگاه بکنید به قرون و اعصار پیش از خودتون و ببینید کسی از اونها باقی مانده. یه استدلال روشنه، فقط همین. خب در مرحله دوم، آیه دوم رو من بخوانم، آیه دوم از این بحثی که گفتم، یعنی بعد از اعراض تکذیبه. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. اینها تکذیب حق کردند. راجع به تکذیب حق هم خیلی من صحبت کردم، چون آیات خیلی زیاد آمده که همین که انسان پیام الهی رو بهش توجه نکنه در عمل، یعنی قبولش نداره، یعنی میگه دروغه. این همین کافیست، یعنی لازم نیست بیاد بگه این آیه قرآن دروغه، من قبول ندارم. همینقدر که عمل نکند یعنی آن را دروغ می انگارد، میگه این دروغه. کی اون رو تکذیب کردن؟ لما جا اهم، وقتی که براشون آمده. فسوف یعتیهم، پس خواهد آمد اخبار آنچه را که مورد استهزا قرار می داده اند. پس دونید اعراض شد، تکذیب شد، استهزا شد. آیه 44 سوره مؤمنون. ثم ارسلنا رسولنا تترا. این تترا یه لغت مصدری است و اصلش هم وترا بوده، مثل وقوا که شده تقوا، وترا شده تترا. تترا یعنی پی در پی آمدن، پشت سر هم. ما پیامبران خودمون رو، رسولانمون رو پشت سر هم فرستادیم. کلما جاء امتن رسولها کذبوه. هر وقتی که رسولی بر امتی آمد تکذیبش کردن. پس این خصوصیت مردم هست که در گام اول و در دریافت اولین پیام تکذیب میکنن، میگن دروغه. و دروغ هم عرض کردم خدمتتون عملی است، یعنی همین که کناره بگیره، فاصله بگیره، نره دیگه دنبال پیامبر یا دنبال کرام خدا، دنبال هدایت الهی، یعنی که من قبول ندارم. یا آیه 57 سوره کهف. خیلی آیه هست، من فقط انتخاب میکنم، یعنی سعی میکنم کوتاه‌ترین آیه و گویاترین آیه رو انتخاب بکنم، مگر اینکه 3 تا یا 4 تا آیه یا 2 تا آیه به هم چسبیده باشن و نشه از هم تفکیکشون کرد، اونجا اجبارا میارم. ولی من که خسته نشید، یعنی در این مورد شاید 10 آیه در قرآن هست، من همشون رو نگاه میکنم و کوتاه‌ترین رو و گویاترین در واقع انتخاب میکنم، که گویاترین نه اینکه آیه نسبت به آیه گویاتر باشه، نسبت به بحث ما گویاتره. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یده. ببین باز اینجا اعراض رو و تکذیب رو مطرح میکنه، تکذیبش در قالب فراموشی. ستمکارترین شخص کیست؟ کسی که وقتی به آیات پروردگارش یادآوری بشود، یعنی این آیه خداست، این آیه قرآنه، این هدایت الهی است، اون اعراض میکنه از آیه و فراموش میکند دستاورد خودش رو که پیش از این چه پیش انداخته است برای روز قیامت. یعنی این هم یکی از صفات ما و حالات ما و مقامات ما باید باشد که پیوسته عملکرد گذشته خودمون رو بازخوانی بکنیم و بیاریم جلوی خودمون و نگاهش بکنیم و ببینیم هر جایش نقصان داشته، هر جایش ضعف داشته، برطرفش بکنیم. ببینید اینها مسائل اخلاقی است که شدیداً همیشه بشر بهش نیازمنده و بشر تا اینها رو اصلاح نکنه از این وضعی که هم درش بوده و هم امروز درش هست و اگر به همین شکل باشه در آینده هم در آن خواهد ماند، رهایی نخواهد یافت. و این یک مسئولیت سنگین نیست، بارها تکرار کردم، بر عهده شما هاست که با آیات خدا مستقیما درگیر شده اید و بی هیچ در واقع حاشیه ای آیات خدا به گوش شما میرسد. این کارها رو باید بکنیم. اول تو خودمون باید بکنیم، یعنی هی برگردیم خودمون رو مرور بکنیم، کارهامون رو نگاه بکنیم، رفتارهامون رو ببینیم، گذشتهمون رو ببینیم و حتی میتوانیم یک مقایسه بکنیم که ما قبل از این که بیایم در این کلاس ها بشینیم چطوری فکر میکردیم، چطوری بودیم، رفتارمون چی بود، اخلاقمون چی بود، منشمون، کنشمون چه بود، اینا چه بود، الان چه هستیم. و این خیلی میتواند مشوق خوبی باشه که ما یک مراحلی رو طی کردیم، یک پلکانی رو بالا آمدیم، یعنی ترقی کردیم. و اگر این ترقی هست مشوقه، یعنی ما رو به اینکه پلکان بیشتری رو طی بکنیم به سمت تعالی تشویق میکنه. یکی دو آیه برای تکذیب و استهزا هم براتون بخونم. آیه 10 سوره روم، چون آیه مقدار ترجمهش هم در واقع خوبه که بدونید، ترجمهش میکنم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. ببینید هم اعراض درش هست، هم تکذیب درش هست، هم استهزاء درش هست. خب میگه سپس عاقبت کسانی که بد کردند، عاقبتشون چیه؟ عاقبتشون سوء است، یعنی بدی است. پس عاقبت کسانی که بدی کردند بدی است. این سوء خبر کان است، یعنی عاقبتشون سوء است. چرا؟ ان کذبوا به آیات الله، برای اینکه آیات خدا رو تکذیب کردن و همچنین استهزا کردن. استهزایشون هم پیوسته بود، یعنی پشت سر هم همیشه. و کانو به های استهزئون، کانه که میدونید وقتی جلوی فعل مضارع بیاد استمرار درست میکنن. آیات 33 جاسیه و 132 اعراف هم اگر نگاه بکنید همین مفهوم رو داره. بیایم در آیه ششم. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرنن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیکم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اینها ای که در برابر شما ایستاده اند و کافرند. حالا سوال رو مطرح میکنه خدا، میگه آیا ندیده اند که چه بسیار ما پیش از اینها دورهایی را هلاک کردیم؟ قرن یک مدت زمانی است که گروهی از مردم با هم زندگی میکنن، از این جهت حد اکثرش رو 100 سال گرفتن، ولی حد اقل هم داره. یعنی از وقتی که این انسان پا به جامعه میگذارد و دوستانی پیدا میکنه و ارتباطات پیدا میکنه و داد و ستد میکنه و ازدواج میکنه و خرید و فروش میکنه تا زمانی که میمیرد، این مثلا بین 70 تا 100 ساله، این میشه یه قرن، قرن قرآنی، ولی قرنی که ما الان میگیم 100 ساله. این که میگه کم اهلکنا من قبلهم من قرنن، یعنی پیش از اینها مردمانی را که با هم زیست داشتن و با هم بودن، با هم حکومت تشکیل میدادند، با هم نماینده مجلس تعیین میکردند، با هم شهر میساختند، با هم دانشگاه میرفتند، با هم نمیدونم بیمارستان میساختند، با هم به بیمارستان میرفتند، یعنی پزشک و بیمار، اینها قبل از اینها بودن حالا نیستن دیگه، همه رفتن. اینو دقت نمی کنن. و مهمتر این که مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، اونها را توانمندی در زمین دادیم که به شما ندادیم. خب این توضیح رو اگر بهش برسیم براتون بگم، اگر یادداشت میکنید جاشو بگذارید، که اینجا یه مکناهم هست یه نمکن لکم، یعنی اینها از یک مصدرن تمکین، ولی یه جا مفعول را بدون لام گرفته و یه جا مفعول رو با لام گرفته، یعنی گفته مکناهم نگفته لهم، بعد میگه نمکن لکم لام داره، یعنی یه جا مکنه رو با لام آورده یه جا بدون لام. این رو توضیحش رو خواهم داد بعد از تفسیر کامل آیه. و ارسلنا السماء علیکم مدرارا، ما ایم که پیوسته از آسمان بر شما نعمت فرو می‌ریزیم. این رو توضیح دادم، حالا همین اخیراً یادم نیست، همین دو سه روز جایی توضیح دادم که کلن آنچه که از آسمان می آید نشانه پاکی و تمیزی و طهارت درش هست، یعنی آلوده نیست، آلودگی نداره. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، همین هایی بودن که ما قرار دادیم نهرهای آب از زیر پاهاشون جاری باشه. اما فاهلکناهم بذنوبهم، همه را به خاطر گناهانشون هلاک کردیم. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و بعد از اونها ایجاد کردیم یک گروه و یک مردمان دیگری را که اونها با هم زیست داشته باشن. در چند دقیقی که مونده دو سه آیه براتون بخونم، بقیه آیاتش میمونه. ببینید در این آیه ششم از هلاک اجتماعات قبلی صحبت میکنه، از این که توان به انسان بدهد، یعنی تمکین، امکان، یعنی این تمکین که خدا میگوید مکننا، یعنی امکانات بدیم. حالا این که با هم می آید و با ل می آید دو خصوصیت متفاوت دارد، و دو خصوصیتش هم این است که وقتی که مکننا مفعولش رو بدون لام بگیره به این معناست که در درون انسان امکانات به وجود میاره که انسان بتواند از ممکنات درونی خودش بهره بگیرد با استقلال تام، یعنی از علم خودش، توانمندی های جسمی خودش، دانش خودش، بینش و بصیرت خودش. این میگه مکناهم، یعنی قدرت بهشون دادیم که از توانمندی های شخصی خودشون استفاده بکنن. اما وقتی بگوید که مکننا لهم، مثلا میگوید که حالا باید آیاتشو بخونم براتونو، که و مکننا لیوسف فی الارض، ببینید لیوسف لی میاره براش، پس این چیه؟ برای این است که یوسف میتواند از امکانات بیرون از وجود خودش استفاده بکنه. پس وقتی با لی بیاد یعنی امکانات بیرونی و نعمتهای بیرونی رو خدا در اختیاری میگذاره، وقتی بدون لی بیاد یعنی امکانات و نعمتهای درونی و وجودی خود انسان. این یک دقتی است که تفسیر المنار معتقد است که تا این زمانی که داره اون رو مینویسه هیچ یک از مفسران و اهل لغت به این نقطه و این نکته توجه نکرده بودند. اون مدعی است. خب آیات 73 و 74 مریم رو بخونم در تفسیر این آیه. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، هرگاه که این کسانی که هلاک میشن خصوصیتشون اینها، هرگاه که آیات بینات ما بر اونها تلاوت بشه قال الذين كفروا للذين آمنوا، اون کسانی که کافر شدن به کسانی که ایمان آوردن میگویند ایل فریقین احسن و مقاما و احسن و ندیا، شما بفرمایید کدام یک از ما دو گروه هم مقام و جایگاهش در جامعه بهتره و هم اجتماعات و باشگاهاش پر رونق تره؟ مثلا زمین فوتبال پر رونق تره یا جلسه ما؟ بله؟ کجا بهتره؟ کجا پر رونق تره؟ این سوالی است که مطرح میکنن. اون باشگاهشون اونجاست دیگه، نه؟ نمیگم حالا نرید فوتبال و اینا، من متهم نکنید، ولی واقعش همینه. یعنی واقعیتی که ما روی زمین میبینیم باشگاه اونا اونجاست و به رخ ما میکشن، میگن کجا پر رونق تره؟ اونجا، پس بریم اونجا. خب و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اثاثا و رؤیا. رؤیا هم یکی دیگر از مصادر رؤیت، یعنی جلوه، اون چیزی که دیده میشود. اون وقت خدا میگوید که بهشون بگید که ما چقدر پیش از اینها هلاک کرده ایم که اونها هم ابزار و اساس و وسائلشون برای پوز دادن بیش از اینها بوده و هم جلوهشون خیلی بیشتر بوده، خیلی چشم پر کن بودن، ولی همشون هلاک شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد.